أذبحك فانظر ماذا ترى.
هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می کنم، نظر تو چیست؟
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین.
گفت پدرم، هرچه دستور داری اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران خواهی یافت.
نفس در سینه پدر و پسر حبس شده بود. تنها نسیم جرأت داشت در آن هنگامه بی نظیر موهای سپید ابراهیم و ترهای مشکین اسماعیل را به نوسان درآورد. پرندگان هم سکوت کرده بودند. کارد در دستان ابراهیم بالا رفت و پایین آمد. قوچی بر جای اسماعیل نشسته بود. باز هم ابراهیم در امتحان بندگی قبول شده بود. باز هم آتش این حادثه عظیم در کوره ایمان ابراهیم همچون جرقی بود خورد اندک. ابراهیم پدر ایمان شده بود. ابراهیم پدر ایمان شده بود برای همیشه تاریخ، برای آیندگانی که هوای نفس را در زیر پای خیش قربانی کنند و تن به فرمان خداوندی دهند.
ابراهیم سلام الله علیه تا اون حدی که حد فداکاری هست رفت، منتها خدای تبارک و تعالی برای او فدیه فرستاد.
همراهان عزیز و ارجمند، وقت شما بخیر. بسیار متشکر و ممنونم از این که با توجه به تنوع و تعدد شبکه‌های مختلف رادیویی، شبکه رادیویی گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. بار دیگر فرارسیدن عید سعید و قربان رو صمیمانه خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با ادامه بحث در خدمتتون هستیم. همطور که عرض کردم، جناب آقای دکتر عباس برومند قبول زحمت فرمودن و در استودیوی شبکه رادیویی گفتگو تشریف دارن، اما مهمان دیگری داریم که به شکل تلفنی با ما همراه هستن، جناب آقای دکتر غلامرضا ظریفیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر ظریفیان، خدمت عزیزانی سلام و وقت بخیر عرض میکنم. همچنین فرارسیدن عید سعید و قربان رو خدمتون تبریک و تهنیت میدم.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. عید توحید الهی رو و عید تمرین برای دوری از خودخواهی ها، منیت ها، نجات پرستی ها و رفتن به سمت وحدت کلمه رو در میان جامعه بشری به همه تبریک عرض میکنم.
خیلی سپاسگزارم. من آقای دکتر ظریفیان در محضر آقای دکتر برومند هستم. مباحثی رو با ایشون مطرح کردم و از این لحظه هم خب عرض کنم که این افتخار رو دارم که به شکل تلفنی از محضر عزیزی هم کسب فیض بکنم.
من هم به مهمان گرانقدر شما سلام عرض می‌کنم و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ظریفیان، سوالات مختلفی رو من طرح کردم، اما اونچه که حائز اهمیت هست بحث در واقع تقویت روحیه و ایمان به عقیده توحید هست در روز عید قربان. یعنی بحث توحیدی هست که بسیار حائز اهمیت هست. این گرد همایی که هر یک سال یک بار انجام میشه، عیدی است که از طرف تمام فرق مختلف اسلامی به رسمیت شناخته میشه و در این روز هست که مسلمانان بدون توجه به عرض کنم که فرقه های مختلف برادرانه در کنار یکدیگر هستند و همون چیزی است که ما در صدر اسلام هم در زمان حیات نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه شاهد اون بودیم آقای دکتر. حالا من به جهت این که پرسشم یه مقداری مشخص تر باشه میخوام این رو عرض بکنم که در روز عید قربان آقای دکتر ظریفیان، یکی از مسائلی که بسیار شایسته هست بحث وارستگی و مساوات هست. این در واقع آقای دکتر گذشته از اون فلسفه و بعد الهیش که به عنوان یک نماد هست این قربانی کردن، این بحث در واقع عدالت اجتماعی را به شکلی میشود گفت که تقویت میکنه. یعنی وقتی ما بحث مساوات رو در اینجا مطرح و قربانی کردن رو مطرح میکنیم میرسیم به بحث عدالت اجتماعی در اسلام. من علاقمند هستم که یک قدری در ارتباط با عدالت اجتماعی از دیدگاه اسلام دیدگاه شما رو بشنویم.
متن از کنم که در قرآن در ارتباط با کارکرد این خانه خداوند میفرمایند که جعل الله البيت الحرام قياما للناس. این خانه رو ما برای قیام مردم قرار دادیم. در آیه دیگری در ارتباط با قیام مردم خداوند اشاره میکنه که ما کتاب رو و پیامبران رو بر این اساس ارسال کردیم که انزل معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. در واقع بیت الحرام برای قیام للناس و در آیه دیگر میفهمیدن که لیقوم الناس بالقسط. در واقع کعبه نمادیست برای قیام به قسط و عدالت توسط مردم. قسط یک مفهوم بسیار گسترده داره، توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه قدرت و از هر دوی اینها مهمتر توزیع عادلانه کرامته. و ما همه این ویژگی ها رو به شکل نمادینش در مراسم حج از جمله همونجور که فرمودی در بحث قربانی و در روز عید قربان میبینیم. در این اساس همونگونه قرآن تأکید میکنه پیامبران و ارسال کتب برای قیام مردم به قسط. و در روایات و آیات بسیاری داریم که بدون تحقق قسط مردم به عبودیت واقعی نمیرسن. یعنی وقتی نیازهای طبیعی مردم به شکل عادلانه توزیع نشه، مردم به دلیل نیازهای اساسی و طبیعی که دارن کمتر فرصت میکنن. این قاعده که بعدها هم اقتصاددانهای معروف به عنوان قاعده مازلو از آنها یاد کردن که وقتی نیازهای طبیعی بشر مرتفع میشه، بشر بعد به نیازهای متعالی ترش یعنی معنویت و خداجویی بهتر میتونه رجوع بکنه. در این اساس یکی از ویژگی ها و نمادهای حج هم عدالت نژادی است. همه انسان ها بدون هیچ ریوری، بدون هیچ تمایزی در یک مجموعه در کنار هم دیگه جمع میشن، برخلاف حج جاهلی که حج جاهلی حج تمایز کننده بود. هر قبیله‌ای به تبع موقعیت اجتماعیش در حج شرکت می‌کرد و حضور پیدا می‌کرد. در حج ابراهیمی فقدان همه شرایط است و فقدان همه علائم هست و شکستن همه خصوصیت‌ها هست. بنابراین حج تمرینی است برای هدف اصلی پیامبران که فرمودن لیقوم الناس بالقسط. یعنی ما در حج تمرین میکنیم که در زندگی اجتماعیمون چگونه قیام کرده باشیم برای توزیع عادلانه ثروت، توزیع عادلانه قدرت و مهمتر از همه توزیع عادلانه کرامت و منزلت.
درود بر شما آقای دکتر ظریفیان، خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید. آقای دکتر برومند، من علاقمند هستم که همین بحث رو با حضرت عالی ادامه بدم، یعنی در واقع این قربانی که نماد وارستگی و مساوات هست و این مساواتی که مسلمانان رو به سمت و سوی سوق میده که از یک عنصر ناشایست که همون خودخواهی هست، تکیه به ایل و تبار و پشت و قبیله هست و همین عرض کنم که اختلافات اجتماعی و همین تبعیض‌هایی است که ما در حج ابراهیمی، همونطور که آقای دکتر ظریفیان به درستی اشاره فرمودن که در حج غیر ابراهیمی رتبه و طبقه اجتماعی قبایل مختلف بسیار تعیین کننده بوده، اینجا همه یک زبان و یک شکل و عرض کنم که در یک راستا. من میخوام اشاره بکنم به اون پیام تاریخی نبی مکرم اسلام در حجت الوداع آقای دکتر که میفرمایند مردم، پروردگار شما یکیست و پدر همه شما یکیست، همه از آدم هستید و آدم از خاک است، عرب را بر عجم هیچ فضیلتی نیست مگر به تقوا. و عرض کنم خدمتتون که باز میخوام عرض بکنم که این عمل و این نگاه باز در مراسم حج و در روز عید قربان در واقع آینه تمام نمایی است از بحث عدالت اجتماعی در دین مبین اسلام. در خدمتون هست.
بنده اولا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر ظریفیان و تبریک عرض میکنم خدمت ایشون عید سعید قربان رو استفاده کردیم. ناظر به فرمایش حضرت عالی و در واقع تایید فرمایشات آقای دکتر ظریفیان، عرض میکنم که امت اسلامی با توجه به گستردگی جهان اسلام و سرزمین های اسلامی به طور طبیعی دارای اختلافات است. به طور طبیعی ما شاهد اختلاف نژاد هستیم، اختلاف زبان هستیم، اختلاف رنگ هستیم، اختلاف فرقه هستیم، اختلاف عقیده هستیم. اینها رو قرآن به رسمیت شناخته و حتی تأکید کرده که اینها به قصد آشنایی و توسعه معرفت در امت اسلامی و در میان همه امم بشر به ودیعه گذاشته شده. اونجایی این چیزها میتونه خطرناک باشه که به تنازع و به درگیری و به تنش منجر بشه. کجا این اتفاق میفته؟ جایی که انسانها و گروهها تحت تأثیر عوامل درونی و بیرونی به سمت اختلافات نزاع برانگیز میرن، تحت تأثیر تعصبات کور، تحت تأثیر دوری از عقلانیت و خردورزی، تحت تأثیر افراطگرایی کور و دوری از اعتدال و فهم در واقع معتدلانه و عقلانی دین اسلام، تحت تأثیر منفعت جویی ها، سود جویی ها، تحت تأثیر باندبازی، تحت تأثیر حتی عوامل بیرونی، تحت تأثیر دشمنان میرن به این سمت که این اختلافات طبیعی که وجود داره، اختلافات زبانی و فرقه‌ای و عقیدتی و فهم متون دینی و برداشت از متون دینی که طبیعی است میان امت اسلامی، میرن که اینها رو ابزار بکنند برای تنش و برای درگیری که متاسفانه امروز ملاحظه می‌فرمایید که دنیای اسلام دوچار این آرزه هم هست. حقیقتاً اتفاقاتی میفته که مطلقاً زیبنده اسلام و تفکر اسلام نیست. باز من عرض میکنم شارع مقدس حداقل سالی یک بار یک ابزار تمرین در اختیار شما گذاشته، در اختیار ابنای امت اسلامی گذاشته که تمرین بکنن، که یادشون بیاد که درست اینه مدل صحیح زیستن برای یک مسلمان و مدل مطلوب یک جامعه اسلامی. مدلی هست که سالیانه ما داریم در ایام حج در کنار خانه خدا تمرین میکنیم، یعنی ابنای امت اسلامی بدون توجه به نژادهای مختلفشون، زبانهای مختلفشون، فرقه های مختلفشون، در کنار هم دارن یک سری برنامه ها و کارهایی رو در راستای یک هدف مقدس که من در ابتدای عرضم صحبت عرض کردم خدمتون، هم ناظر به تزکیه درونی است و رشد معنوی و هم ناظر هست به انسجام هویتی. همه در کنار هم دارن یک مجموعی از این کارها رو انجام میدن به قصد این دو هدف، بدون اینکه هیچ توجهی و هیچ علقه‌ای و هیچ نشانه‌ای از این تعصبات کور، از این افرادگری‌ها، از این رفتارهای در واقع ناپسندی که امروز در گوشه و کنار جوامع دیگر باهاش مواجه میشیم اثری و نشانه ای دیده بشه. پس این یک تمرین روشن هست برای اینکه مسلمون ها حداقل سالی یک بار الگوی مطلوب مورد تایید خداوند و قرآن در زیست خودشون رو در یک جامعه مطلوب اسلامی تمرین کنند، تا حالا چقدر موفق باشن که این مدل مطلوب رو در جوامع خودشون پیاده سازی بکنند، این دیگه برمیگرده به اراده همه مسلمون ها، به اراده نخبگان. ولی به هر حال باید این هدف باشه.
بله.
چون ما تا به اون نقطه نرسیم نمیتوانیم داعیه این رو داشته باشیم که الگوی یک در واقع جامعه برتر و جامعه نمونه و جامعه شاهد برای بشریت هستیم که دیگران به ما نگاه بکنند و از ما الگو بگیرند.
خیلی ممنونم آقای دکتر برومند. در واقع رسیدن به این نگاه الهی و رسیدن به فلسفه قربانی در این روز مبارک، و اینکه میخوام عرض بکنم که در واقع آقای دکتر برومند، امتیاز ویژه دین مبین اسلام همون اصل توحیده و پرهیز از مسائل نژادی، پرهیز از طبقه بندی که هم حضرت علی و هم آقای دکتر ظریفیان به درستی اشاره فرمودین، و اینکه وجه همه مشترک همه انسان‌ها بر روی کره خاکی در واقع همون عبودیت هست. و یک مسئله خوب دیگه هم که باز در این روز عید قربان اتفاق میفته آقای دکتر، این که عید متعلق به همه مسلمین هست، نه گروه خاصی از مؤمنین. این هم باز یک نکته است که بسیار حائز اهمیت و برجسته است که این روز متعلق به همه مسلمین از هر طبقه و هر طیفی هست. خب آقای دکتر برومند، آقای دکتر ظریفیان، اگر موافق باشید ما فاصله کوتاهی رو بگیریم و من بعد از اون با بخش پایانی بحثمون ان شاء الله در خدمتتون باشم. جناب دکتر ظریفیان، عرض کنم که از دیگر مناسکی که در روز عید قربان مسلمانان به اون میپردازن رمی جمرات هست آقای دکتر، و همونطور که فکر میکنم امام کاظم علیه السلام در این باره فرمایشی دارن که میفرمایند در همون نقطه‌ای که امروز مسلمانان به این ستونهایی که نماد ابلیس رژیم هست آقای دکتر، هفت سنگریزه رو در هفت نوبت پرتاب میکنند، در واقع همون نقطه ایست که ابلیس بر حضرت ابراهیم علیه السلام ظاهر میشه و او رو دعوت به یا تشویق به انجام ندادن امر الهی میکنه. و هزاران سال هست که بعد از این تاریخ مسلمانان با حضور در این محل و پرتاب این سنگریزه ها نفرت خودشون رو از ابلیس رژیم نشون میدن. این هم یکی از مناسک بسیار زیبا و نمادین و نمادینی که عرض میکنم، البته خب فلسفه بسیار عمیقی هم پشت این نهفته است. من علاقمند هستم که در ارتباط با این مسئله هم یه قدری صحبت بکنیم.
ببینید، بسیار از اعمال حج همونجوری که هم در قرآن اومده هم بزرگان دین گفتن، بخش عظیمی از اعمال حج نمادین و سمبولیک هست، معانی عمیقی در پس این اعمال نهفته است. همونجور که فرمودید رمی جمرات هم یکی از این اقدامات نمادین هست. اگر بخوایم این بحث رو با بحث قبلی یک پیوندی بزنیم، اون چی که موجب میشه که انسان ها از مسیر عدالت و قسط خارج بشن در واقع وسوسه های شیطانی است که در درون انسان هست، تمایلات و تمایزات و تفاخراتی است که انسان ها با تمسک به اون ایجاد فاصله می کنن، ایجاد تمایز می کنن، ایجاد تبعیض می کنن. به همین دلیل هم هستش قرآن می فرماین که و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، هر وقت احساس کردید که شیطان در واقع داره شما رو وسوسه میکنه به الله، یعنی باز محور اصلی اعمال حج توحید ناپس به الله، پس تعرض الله به خداوند پناه بلایید. بنابراین انسان چون همواره در معرض هجوم وسوسه شیطانی است، یعنی هجوم در واقع وسوسه های تمایلات نفسانی است، شیطان هم همین وسیله ما رو رها نمیکنه. بنابراین رمی جمرات آن هم در روز عید قربان یک تمرین نمادینه برای اینکه بدانیم که چه عاملی منجر میشه آن از پیام پیامبران که ان عبدالله وشتن و طاغوت، از پیام پیامبران که قیام به قسط هست دور میشه و اون مهمترین مسئلهش وسوسه های شیطان در درون فرد و اجتماع. بنابراین این کار هم باز یک نماد بزرگی است برای اینکه انسان تمرین بکنه در اینکه در برابر وسوسه های شیطان اولا مقاومت بکنه و در این حال تهاجم بکنه، چون نوعی رمی جمرات نوعی هجومه، یعنی شاید این اصلی رو که در استراتژی های نظامی مطرح میشه که بهترین در واقع دفاع هجوم هست، در رمی جمرات ما اراده میکنیم که هجوم بکنیم به وسوسه های شیطانی قبل از اینکه اون وسوسه ها به سراغ ما بیان. این امر باز از اون امور که با در روز قربان به خوبی اون رو تمرین میکنیم تا باز برگردیم هم به توحید و هم به عدالت.
درود بسیار بر شما، خیلی ممنونم آقای دکتر ظریفیان جان و دکتر برومند. نهایتاً یک دو دقیقه فرصت داریم و میخوام عرض بکنم که به هر حال فلسفه ای که در رمی جمرات وجود داره تثبیت عبودیت هست، نفی و طرد شیطان هست و اطاعت مطلق از خداوند تبارک و تعالی. در حد یک دو دقیقه هم خواهش میکنم شما در طول این مسئله جنبندی بفرمایید که بعد خدافظی کنیم با شنوندگانم.
خواهش میکنم. به نظرم توضیحات آقای دکتر ظریفی هم کاملا کافی و وافی بود، بنده چیز مطلوب دیگری ندارم به اون اضافه کنم الا اینکه عرض کردم که در واقع انسان مسلمان حاجی در روز عید قربان پس از قربانی کردن که نمادی است از قربانی نفس و طمع و دیو درونی که اینجا اتفاقا در واقع جهاد بزرگتری است، به سمت ستونهای شیطان میره تا شیطان بیرونی رو هم در واقع نفی بکنه و رمی بکنه و به او و همونطور که آقای دکتر فرمودن هجوم ببره و او رو از خودش دور بکنه، تا به این شکل و با توجه به تمرین معنویتی که کرده به اون اید واقعی دست پیدا بکنه، به اون اید بزرگ که بازگشت خالصانه به روح الهی پالایش شده از نفس درون و ایمن شده در برابر شیطان بیرونی هست.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر برومند. به هر حال کنگره عظیم حج یکی از شعائر شایسته و ارجمند و بزرگ اسلامی ما هست و در نهایت اینو بخوام عرض بکنم که به طور کلی فلسفه‌ای که در این هست جدا شدن از تمام تعلقات دنیوی هست و همونطور که در پیام بزرگ این روز به هر حال این مسئله نمایان هست و آشکار هست، حتی آقای دکتر برومند دلبستگی به دنیا، دلبستگی به جان نوعی شرک محسوب میشه و باید از این به هر حال جدا بشیم و بر حذر باشیم. خیلی ممنونم آقای دکتر برومند عزیز. از حضرت عالی هم سپاسگزاری میکنم آقای دکتر ظریفیان.
من هم دعا میکنم همچنان که در ماه رمضان همه دعا میکنیم که ورزقنا حج بیتك الحرام فی آمنا حوزا و فی کل عام، خداوند همه ما رو چه عینی و چه در این ایام به شکل نمادین مشمول نعمتها و اسرار حج بکنه انشاءالله.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما. با عزتالی خداحافظی میکنم. با یک روز عرفی از شما هم ممنونم جناب دکتر برومند. قبول زحمت فرمودید، بهره بردم از محضرتون و تشکر از تشفرمایی شما.
خواهش میکنم. منم از جناب علی و همکارانتون که این فرصت رو در اختیار قرار دادید سپاسگزاری میکنم و برای همه شنوندگان آرزوی یک عید خوب و بازگشت به روح توحیدی رو دارم.
بزرگوار هستید، خیلی متشکرم. همراهان عزیز و ارجمند خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه شنونده ویژه برنامه از میقات تا میعاد بودید. امیدوارم بحثی که در این برنامه تقدیم محضر مبارکتون کردیم مقبول و مطلوب طبع بلندتون واقع شده باشه. سپاسگزار از همراهیتون، التماس دعا و خداحافظ.
رستن از حصار ما من روز رستن از حصار امامم ایده تا معبود از قدرت شدن فرصت آینه ایزد شدن مژده باد ای مردم ایران من سرفرازی دست شهیدان وطن سرفرازی دست شهیدان وطن از ازل عشق ولایت دین ماست حق پرستی شیوه دیرین ماست عهد ابراهیم از ما تازه شد نام عشق از ما پر از آوازه شد نام عشق از ما پر از آوازه شد مژده باد این عید قربان شماست فخر ایران از شهیدان شماست مژده باد این عید قربان شماست فخر ایران از شهیدان شماست فخر ایران از شهیدان شماست فخر ایران از شهیدان شماست
برامی از میقات تا میعاد رو از رادیو گفتگو شنیدید. برای ارتباط با ما میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید و نظر خود رو عنوان کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
پیام انتخاب.
فعال وارد بشید در انتخابات.
انتخاباتی که پیش روی ماست کار بزرگی است. این انتخابات یک پدیده پر دستاورد است.
ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
آقا سلام، وقتتون بخیر.
عرض ادب.
میشه بفهمید که شغلتون چیه؟
من عرض به حضور شما که در زمینه خودرو فعالیت دارم.
صنعت خودرو، اقتصاد خودرو. به عنوان کسی که در حوزه و صنعت خودرو فعاله، فکر می‌کنید که رئیس جمهور آینده چه مواردی رو باید مد نظر قرار بده؟
بله. ببین، صنعت خودرو یکی از صنعت‌هایی هستش که اگر در هر کشوری رشد پیدا کنه، توسعه پیدا بکنه، اقتصاد اون کشور خودکفا میشه. پس این موضوع نشون دهنده این هستش که چه اهمیتی داره صنعت خودرو. وابستگی صنعت خودروی ما به بعضی کشورها هنوز که هنوز مشخصه، ولی من احساس میکنم که ما پتانسیل اینو داریم که بتونیم به صورت مستقل عمل کنیم و خودروهای خودمون رو بسازیم و توی منطقه و توی جهان حرف برای گفتن داشته باشیم. اون چیزی که به چشم خودم دیدم، اون چیزی که من لمس کردم، وجود نیروهای متخصصی هستش که میتونن کشور از این بحران خارج بکنن. ببین، صنعت خودرو از دو لحاظ مورد بررسی هستش. یکی از نظر چرخش مالی که توی بازار داره، یه وجه دیگه‌اش تولید قطعه و قطعه سازی هستش که توی کشور باید انجام شه.
بفهمید که رئیس جمهور آینده به نظر شما که در حوزه خودرو، صنعت خودرو فعال هستین، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
حتماً به اون وعده‌ای که در زمینه خودرو و یا صنعت به مردم میدن حتما بهش عمل کنم، به وعده هاشون عمل کنم، بها بدم. متاسفانه الان بازار خودروی ما میشه گفت شرایط خوبی نداره، یه وضعیت نابسامانی داره. حتما
صادق الوعد باشه.
بله بله، حتما صنعتگرای ما باید به کسایی که دانش آموخته دانشگاه های خوب ما هستن بها بدن، اینا رو حفظ کنم. من مطمئنم با توجه به شناختی که از بازار خودرو ایران دارم و از صنعت خودرو ایران دارم، با توجه به شناختی که من دارم، میدونم ما پتانسیل اینو داریم. ما دانشجوهای خیلی خوبی داریم، ما فارغ التحصیلای خیلی